خیلی زحمت کشیدید، مراسمی گذاشتید و واقعا تشکر میکنیم.
دیدار با رئیس کل سازمان داشتین، سازمان نظام
پزشکی. بله، دیروز داشتیم با آقای دکتر وجگانی، تقریبا مجری این برنامه بودن، به خوبی هم این برنامه رو اجرا کردن و مخصوصا آقای دکتر رئیس زاده که الان نظام پزشکی هستن، واقعا یه آدم بسیار متفکر، دانا و یه شانسی که جامعه پزشکی به مردم آوردن، چون هم درد مردم رو میشناسه هم درد جامعه خودش میشناسه. من اولین بار بود که سخنرانیشون رو در یه جمعی میشنیدم، واقعا خیلی شیفته اخلاقش شدم، شیفته معلوماتش شدم، چون واقعا یه نفر هست که هم در جهاد خدمت کرده، هم تخصص بالایی داره و با این فکر ذهنی که داره واقعا همه رو میبینید.
انشاءالله که های دکتر مشکلات شما هم به کمک بله. سازمان نظام پزشکی حل بشه.
کاملا جامعه هم مردم میدید، هم جامعه خودش میدید.
بسیار
و دیشب هم میگفت که من دو شب نخوابیدم که بتونم یه چیزایی تهیه کنم به مسئولین بدم و اونا رو راضی کنم که به داد هم مردم هم جامعه پزشکی بره.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فاطمی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، موفق باشید، معید باشید.
برنامه بسیار خوبی داری، من روزانه گوش میدم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بسیار موفق.
در پناه خدا باشید.
جالب و موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. ۲۲۶۵، ۲۸، ۷۶ و ۳۱۰۲ مسیرهای تماس با این برنامه است.
آن هنگام که مثبت و منفی تو دنیایی را زیر و رو می کند، آن هنگام که حق لمس سلول ها فقط از آن توست و تویی که نظارگر عظمت خدا درون میکروسکوپ هستی، ای ارزشمند روزت مبارک. هرچند که هر روز که خدمتت مایه نجات انسانی می شود، آن روز روز توست. با تشکر.
آزمایشگاه همیشه یه گام از پزشکان حتی جلوتره. پزشکان بسنده میکنه به آزمایشگاه و اگر اینا نباشن در دراز مدت ما عقیده دارم نسل بشر نابود میشه. برای همین تبریک عرض میکنم، انشالله که سلامت شن. یه سوالی هم داشتم، بعضی وقتا آدم جایی میلان نام نمیبرم که خیلی شلوغه به لحاظ آزمایش، آیا اگر بخواد خطای کوچیکی باشه، آیا در جایی که شلوغه بیشتر احتمال داره خطا انجام بشه؟ یه جایی میریم این خلوته، میگی شاید اینجا خب دستخواش مثل اونجا پیشرفته نیست، ولی باز میگی سرشون خلوته بهتر رسیدگی میکنن، احتمال خطا جایی شلوغ بیشتره جایی کمتر؟ سپاسگزارم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
چرا توی آزمایشگاه‌های مختلف آزمایش میدیم جوابا تقریبا با هم یکسان نیست؟ و چرا بعضی وقتا جوابای آزمایش‌های نه آزمایش‌های ساده‌ای مثل قند خون یا چربی خون، آزمایش‌های دیگه جواب با هم مختلفه؟ متشکرم اگه پاسخ بدن.
بله خیلی ممنونم از عزیزانی که همراه ما هستن و سوالاتشون رو هم اتفاقا مطرح کردن. آقای دکتر وجگانی، با سلام مجدد میگم خدمتتون، شما هم با شنونده ها سلام علیکی داشته باشین، در خدمتتون هستم.
باشم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم و عزیزانی که مهمان این جلسه هستن، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. شما موافقین که اول سوالات دوستان رو پاسخ بدیم؟ مادری که گفتن که در واقع چرا جواب ها متفاوته و آقای بزرگواری که اعلام کردن که گاهی وقتا بعضی از آزمایشگاه ها شلوغ هن، یه سری از آزمایشگاه ها خلوت هن. خب این یه جور تناقض یا تضاد ایجاد میکنه. از یک طرف میگیم که چرا اینجا تراکم زیاده، احیانا آزمایشگاه خوبی، از یک طرف نگران خطاها هستیم. این میخوام بدونیم که در واقع علت چه.
بله، عرض کنم که راجع به این که دقت آزمایشات در کدوم آزمایشگاه بهتره، بیشتره، آزمایشگاه شلوغ یا آزمایشگاه خلوت، من باید عرض کنم که آزمایشگاه ها سیستم هاشون و پاسخ ها و جواب های آزمایششون تحت کنترله. حالا یا سروم استاندارد دارن، نمونه استاندارد دارن، منحنی استاندارد دارن، و یا اینکه نمونه های خارجی دائم تحت کنترل آزمایشگاه ها و به هر حال همه چیز ثبت میشه و این نکته بسیار مهمی. آزمایشگاه نمیتونه خطا داشته باشه، یعنی یه خطای به قول معروف گفتنی تکرار شونده، و بایستی دائم رصد بشه و دائم کنترل کیفی درش صورت بگیره. حالا این که شلوغ و خلوت هستن، بالاخره برخی از آزمایشگاه ریفرالن، یعنی این که یه آزمایشگاهی ممکنه در یه محدوده منطقه وجود داشته باشه با 20 تا 30 تا مریض، یا آزمایشگاهی مثلا در یک مرکزی قرار داشته در یه محلی قرار داشته با نمیدونم 300 تا مریض 500 تا مریض. خب اینها لود بیمارانشون متفاوت هست، ولی هر کدوم بسته به نیاز و بسته به تعریفشون قطعا تحت کنترل و تحت به قول معروف گفتنی تدابیر همون ایمنی آزمایشگاه هستن، و این ملاک نیست که کدوم دقیق تره کدوم دقیق تره. وسعت تست هاشون ممکنه متفاوت باشه، یا آزمایشگاهی که ریفرال هست خب آزمایشات متنوع تری رو میگذاره، اون یکی آزمایش های محدود تری رو میتونه بذاره، لذا این ملاک این نمیتونه باشه.
خیلی متشکرم. در کنار من جناب دکتر محمد فوجکانی اینجا حضور دارن، رئیس محترم انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، رئیس محترم جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران. عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر، من فراموش کردم شما رو معرفی بکنم، هرچند معرفی حضور خیلی از شنونده‌های رادیو سلامت هستین. آقای دکتر بوجگانی، این جامعه آزمایشگاهیان که ما امروز ازشون صحبت می‌کنیم و در یک برنامه که تقدیمشون میشه هدفمون هست که به هر حال تقدیر بکنیم و تشکر بکنیم از زحماتشون، چه تعداد هستن در کل کشور و در کنارش چه تعداد آزمایشگاه داریم؟ آیا آمار دقیق در اختیار شما هست؟
آمار دقیق که نه، ولی چند ده هزار نفر در عرصه آزمایشگاه خدمت میکنن. آزمایشگاه یکی از متنوع ترین حیطه های پزشکی هست، هم از نظر به اصطلاح تخصص ها و ورودی ها و هم از نظر مراتب علمی آزمایشگاه خیلی متنوع هستند. ما از همکاران کاردان علوم آزمایشگاهی، کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس ارشد رشته های مختلف، دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی، دکترای پی اچ دی آزمایشگاه در باز مثلا 7-8 رشته مختلف، همکاران پاتولوژیست، خود اونها یکی دو گروه هستن. بنابراین یک مجموعه بسیار متنوع و متفاوتی در آزمایشگاه ها حضور دارن و دارن خدمت ارائه میدن، و این یکی از ویژگی های خاص جامعه آزمایشگاهی کشور هست که هم تنوع رشته‌ای و هم تنوع مرتبه علمی داره و هم وسعت بسیار بسیار زیادی از حیطه تشخیص رو به عهده داره که در خدمت شما.
خیلی بزرگوارین. بریم یه بخش بشنویم، اتفاقا مرتبط با صحبت‌های جناب عالی هست، جناب دکتر محمد وجگانی مهمان ما هست.
رشته علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه های علوم پزشکی بوده و در گروه رشته های پیراپزشکی قرار می گیره. رشته علوم آزمایشگاهی در زمینه هایی چون تشخیص بیماری، درمان و حفظ سلامت افراد به ایفای نقش می پردازه. بنابراین با توجه به نقش کمک کننده و بسیار حساسی که در سلامت جامعه و تشخیص پزشکان بر عهده داره، در عرصه پزشکی از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. شاید بخواید با گرایش های مختلف رشته علوم آزمایشگاهی آشنا بشین، مثل خونشناسی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی. همونطور که میدونید علوم آزمایشگاهی از پرطرفدارترین رشته های گروه علوم تجربیه که جزء شاخه های علوم پزشکی به حساب میاد، که تأثیر زیادی در بهداشت و کاهش هزینه های درمان داره. این رشته برای تشخیص و درمان و همچنین پیشگیری و پیگیری بیماری های مختلف علوم پزشکی کمک بسیاری کرده. افرادی که در رشته علوم آزمایشگاهی تحصیل میکنن با آزمایش‌های بیوشیمیایی و هماتولوژی میتونن پزشک رو در تشخیص بیماری کمک بکنن. امروز روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهیه. این روز رو به تمام کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن و نقش مهمی در پیشگیری و خدمات درمانی دارن تبریک میگیم و برای تک تک کسانی که وظیفه‌شون رو به خوبی و درستی انجام میدن آرزوی سلامتی میکنیم.
ویژه برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها.
ممنون از همراهیتون. رئیس محترم انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و رئیس محترم جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران جناب دکتر محمد وجگانی مهمان ما هستن. آقای دکتر وجگانی، شما خودتون آزمایشات چکاپتون رو به موقع انجام میدین؟ منتظر درخواست پزشکتون هستین؟
بله.
شما از خودتون اهمیت میدین به آزمایشاتتون؟
ما حالا با توجه به سن و سالمون دیگه یواش یواش یه روتین یک ساله رو آزمایشات چکاپ رو انجام میدم و بعد هم اگر نکته ای باشه با نظر پزشک کار رو دنبال میکنم.
بسیار عالی. آقای دکتر وجگانی، من خواهش میکنم یکم از اهمیت تشخیص های به موقع برامون صحبت بکنید. حالا من فکر میکنم که یکی از مهمترین مسائلی که در نظام سلامت واقعا شاید مقفول مانده بحث پیشگیری است و شاید بشه گفت که پایه این پیشگیری اون تشخیص به موقعی هست که باید اتفاق بیفته در بعضی از سطوح پیشگیری. شما چقدر نقش آزمایشگاهی ها و جامعه آزمایشگاهیان رو پررنگ میدونید در این حوزه؟
عرض کنم جمله‌ای رو که فرمودید جمله ارزشمندیه. پیشگیری خودش سطوح مختلفی داره، ولی اون چی که برای به اصطلاح نظام سلامت مهمه پیشگیری از بیماری هایی است که بعضن به صورت اپیدمی و فراگیری در جامعه رخ میده. ما اونجا اگر بتونیم این قبیل بیماری ها رو جلوگیری کنیم، هزینه های سلامت رو خیلی کاهش خواهیم داد و این خیلی ارزشمنده. اما نکته مهم باز در هزینه های درمانه. یعنی اگر که درمان بر مبنای یک تشخیص صحیح استوار باشه، قطعا و مسلما هزینه های درمان کاهش پیدا میکنه. گاهی اوقات عدم تشخیص به موقع و صحیح بیماری و مشکل باعث میشه که هزینه های غیر قابل جبرانی داده بشه. من یه نمونه خیلی تأسف باری رو بگم. یکی از رؤسای یکی از دانشگاه های تهران در شاید مثلا 10-20 سال گذشته ایشون دچار سرطان شده بودن، ولی یه آزمایش ساده CBC برای ایشون توصیه نشده بود و وقتی این آزمایش رو برای ایشون پیشنهاد کردن که دیگه تقریبا دیر شده بود. یعنی یه موقع تشخیص به موقع، تشخیص به هنگام که در حقیقت پزشک امکان درمان و اتخاذ استراتژی های درمانی رو داشته باشه، نکته بسیار مهمی هست در حفظ سلامت و بازگردوندن سلامت به یک بیمار.
بله بسیار خوب. حالا آقای دکتر، ما بعضن در واقع درخواست های غیر ضرور رو هم میبینیم، گاهی وقتا اتفاق میفته و میشه گفت که نتیجه معکوس داره در این حوزه. چند نکته با اگر امکان داره با همکاران خودتون در آزمایشگاه صحبت بفرمایید، حالا به عنوان توصیه یا نکته‌ای که باید در واقع در نظر بگیرن در زمانی که آزمایشات رو دارن انجام میدن یا با پزشکای عزیزی که درخواست آزمایش میکنن.
بله، عرض کنم در مورد درخواست های حالا غیر ضرور از یه طرف یا نمیدونم نیازهای القایی بهشون میگن از طرف دیگه، نکته‌ای که وجود داره، خب همکاران آزمایشگاه ما تا اونجایی که به هر حال بنده اطلاع دارم این عزیزان به اون چه که وظیفه‌شون هست به خوبی عمل میکنن و به وظیفه‌شون واقفن. ولی اونی که بخوایم آزمایشات غیر ضرور فکر کنیم، به هر حال آزمایشگاه موظفه اون چیزی که پزشک ازش خواسته ارائه بده. بهتره که در اینجا در حیطه درمان و درمانگر توجه بشه که چه آزمایشاتی برای تشخیص ضروری هست و از به اصطلاح توصیه انجام آزمایشات غیر ضرور پرهیز بشه، ولی آزمایشگاه اجازه نداره که در به اصطلاح اون اوردری که بهش داده شده دخل تصرف کنه، تشخیص بده کدوم ضروری کدوم غیر ضروری. این اجازه رو آزمایشگاه نداره.
بسیار خب. بله قاعدتاً همکاران شما در آزمایشگاه بر اساس اون در واقع برگه‌ای که براشون آورده میشه و تشخیصی که داده میشه. من یه سوال بپرسم خیلی کوتاه پاسخ بدین چون ارتباط تلفنی الان داریم. آقای دکتر در بحث استقرار نسخه الکترونیک میخوام بدونم که همکاران ما در آزمایشگاه مشکلاتی دارن با استقرار نسخه الکترونیک یا شرایطشون حتی بهتر شده؟ میشه اینجور هم صحبت کردش؟
تو این حیطه بهتر بود از جناب تو فاطمی و عزیزان دیگه که خب آزمایشات متعددی رو هم الان تحت پوشش و یا خودشون ریفرال هستن ازشون سوال میشد، ولی اون چی که هست نسخه الکترونیک به طور کلی با مشکلاتی روبرو بوده و مثلا مواجه بوده. قطعا آزمایشگاه‌های ما اون آمادگی لازم رو نداشتن، ولی از هر عرصه دیگه تلاششون برای این که بتونن به این به اصطلاح شرایط پاسخ بدن بیشتر بوده. تا اونجا که من اطلاع دارم به هر حال با مشکلات ویژه‌ای هم روبرو بوده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر وجگانی. اما ارتباط ما با جناب آقای دکتر محمد رضا امینی فرد، رئیس محترم انجمن علمی آسیب شناسی ایران و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدین، تبریک میگم خدمتتون.
ممنون خدمت شما و همه همکاران و تبریک میگم روز آزمایشگاه رو و حلول هم سال نو رو که گذشته ازش ما رو مبارک رمضان.
خیلی ممنونم آقای دکتر امینی فرد. در واقع به دلیل اینکه وقت ما محدود هست کوتاه در خدمتتون هستیم، اما صحبت‌های ارزشمند شما رو بشنویم. به هر جامعه آزمایشگاهیان مطالباتی دارند و مشکلات و چالش هایی که بخش از مشکلات آقای دکتر فاطمی برای ما عنوان کردن، به خصوص تاکید داشتن رو حذف ارز ترجیح و مشکلاتی که در واقع متوجه جامعه آزمایشگاهیان و آزمایشگاه هست. برای ما میفرمایید که سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف این اعضا چه پیگیری هایی در این مدت انجام داده و شما آینده رو چطور میبینید؟ آیا امیدی به رفع مشکلات جامعه آزمایشگاهیان هست؟ متشکرم.
خب بندم تشکر بکنم از مهمانان شما و جامعه آزمایشگاهی کشور که حقیقتاً هم در دوران کووید هم در شرایط دیگر تونستن به تشخیص و پیگیری درمان در کشور کمک شایانی بکنن و در این زنجیره تشخیص و درمان و مبارزه با بیماری های مختلف در واقع نقش ممتاز و مؤثر روی فاصل. بعد سازمان نظام پزشکی حقیقتا توجه داشته هم شورای عالی هم رئیسی خود به محترم سازمان که مشکلاتی آزمایشگاه ها رو در واقع درگیر کرده. خب آزمایشگاه مؤسسات هستند که این در واقع یکی از بزرگترین مؤسسات پزشکی آزمایشگاه هستن بعد از بیمارستان ها به دلیل تعدد تجهیزات و تعدد نیرو. خب مشکلاتی که در سالهای اخیر در حوزه آزمایشگاه هستش عمدتا مشکلات اقتصادی هستش، به دلیل اینکه خب قیمت تجهیزات کیت‌ها اینها متأثر از در واقع تورم بازار و نوسانات ارزی هستش. متأسفانه در طول سال قبل این مورد رو ما داشتیم و چنانچه این ارز تجهیزی رو حذف بکنن بله حذف شدم پس خب این تورم عجیب غریبی رو آزمایشگاه ها تحمیل خواهد کرد. جلساتی که بنده حضور داشتم هم در سازمان نظام پزشکی هم در بهداشت تجهیزات این رو ما خاطر نشان کردیم که اگر ارز ترجیحی رو به هر دلیل حذف بکنیم یه تورمی رو حداقل 300-400 درصد در این حوزه خواهیم داشت. بدانید که خب تفاوت هست که ارز 4200 با ارز نیمایی که حدود مثلا 26 من بود اون موقع مقرر شد که در واقع اون موقع که این رو از طریق بیمه ها پرداخت بکنن و من تا پیروز که جلسه بودم این سازوکارش تغییر نشده. چجور میخوان بیمه ها این مشکلی که پیش میاد این هستش اگر واقعا خب طرف گذاری دست نظام پزشکی نیست و نظام پزشکی اومد و اولین بار چند سال اخیر اومد قیمت واقعی خدمات رو ارائه کرد همون لیست که چند قدر اومد این قیمت واقعی این مفهوم نیست که مردم این رو بدن. این قیمت واقعی مفهومش این هستش که نظام پزشکی تا این تعریفه میکنه.
نظام پزشکی هم یکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت های دکتر بله
بعد یکی از 8 نقطه هست که میتونه در واقع در تعرفه و در اقلیت هست. ببینید ما هیچ جای دنیا و در فرقیت هم کشورهای دنیا این تعرفه ها نداریم. متخصص مثلا تعرفه 2 دلار باشه یا آزمایش مثلا CBT اینقدر پایین باشه. بستر هست و نظام پزشکی اومد این قیمت واقعی رو احضار کرد و اعلام کرد که شورای عالی بیمه و دولت محترم بیا در واقع بر مبنای این قیمت، چون این قانون هستش، این مر قانون هست، تعیین تعرفه بایستی بر اساس مؤلفه های واقعی و قیمت واقعی باشه، نه اینکه ما بگیم ما هزینه های حوزه آزمایشگاه 400-500 درصد بالا ما 20% اضافه کردیم. خب این چی میشه؟ این باعث ورشکستگی آزمایشگاه میشه، کیفیت کار رو به شدت میاره پایین و تعطیلی آزمایشگاه. اصلاحی که من دارم این هست، در همین کمیسیون هایی که تو شهر تهران بوده 30 تا آزمایشگاه اومدن ایران ورشکستگی یا تعطیلی کردن. اینا به این دلیل هست که نمیتونن ادامه بدن. یه مؤسسه پزشکی بزرگ که حداقل همهشون حدود 20 تا آزمایشگاه متوسط تا 100 تا در واقع کارشناس آزمایشگاه تکنولوژی متخصص پاتولوژی و اینها نشستن اونجا دارن کار میکنن، اگر نتونن از نظر اقتصادی این تعادل رو برقرار کنن راهی به جز تعطیل کردن اون مؤسسه ما نداریم و اینکه اون خدمت هست میشه.
بله همینطوره
و این یه موضوعی رو خب نظام پزشکی کاری که میتونه بکنه این هست که اومدیم قیمت رو اعلام کرد در جاهای مختلف این رو ابراز کرد. یکی از ظلمه هایی که به حوزه آزمایشگاه شده این هشتگ دار شدن در واقع کای حرفه‌ای هستش. این هشتگ که گذاشتن
یعنی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرن؟
نه اومدن ببین برای
ستاره دار یا هشتگه
همون دیگه. ببین اینها اومدن گفتن آقا خدمتی ارائه میشه در حوزه پزشکی، یک کای فنی داره، کای حرفه‌ای. اومدن گفتن آقا بعضی از گروه‌ها اون کای حرفه‌ایشون فرق می‌کنه، مثلا تو جراحی مثلا 60,000 تومانه، تو حوزه رادیولوژی و آزمایشگاه اینا مثلا
40,000.
خب این ظلم هست. ببین حوزه آزمایشگاه اتفاقا هزینه برتر هست.
امیدواریم که جناب آقای دکتر امینی فرد، به هر حال سازمان نظام پزشکی هم داره پیگیری‌های خودشون میکنه و همینطور انجمن‌ها دارن پیگیری‌هاشون رو انجام میدن، به هر حال امیدواریم که مشکلات جامعه آزمایشگاهیان حل بشه و اگر اتفاق نیفته همطور که شما فرمودین هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل خواهد شد با این سیستم بیمه‌ای که داریم. خیلی ممنونم آقای دکتر، ما زمانمون چون رو به پایان هست، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردیم.
ممنون، موفق باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر بوژگانی، خیلی فرصتمون محدوده، در حدود 2 دقیقه. علی تجلی حق عنوان کتابی است که جناب علی تألیف کردین. به هر حال به ایام شب‌های قدر هم نزدیک میشیم، شب و روزهای عزیز که امیدواریم که همه ما توفیق داشته باشیم که این ایام رو درک بکنیم. خیلی کوتاه برای ما از بفرمایید اینکه واقعا ویژگی های امیرالمومنین علیه السلام برای هیچ کدوم از ما پوشیده نیست، واضحه، اما اون چه که یا اون ویژگی که در حضرت برای شما بسیار جالب بود یا با اعماق وجودتون درک کردید و این کتاب رو در چندین جلد تعریف کردید، اون ویژگی چه بود؟ ما شاید یک دقیقه و نیم فرصت داشته باشیم. عذرخواهی میکنم.
بله تشکر میکنم از شما. البته وقت آزمایشگاه هست، من عذرخواهی میکنم، ولی شما مدیر برنامه هستید و اختصاص به این امر دادید، لطفا.
چون ایام ایام
است. بله عرض کنم یه جمله، من فقط اگه بخوام عرض کنم، یه مشکل ما اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام رو نمیشناسیم. ببخشید در حاشیه بزنم به اون فرمایش جناب، نه ما نمیشناسیم، بسیاری از بزرگان ما هم امیرالمومنین رو نمیشناسن و این درده برای یه جامعه ای که به هر حال از عدالت علی صحبت میکنه ولی امیرالمومنین رو نمیشناسه. و من فقط توصیه‌ام تو این ایام اینه، هر شب‌های قدر بشینیم 5 صفحه راجع به امیرالمومنین مطالعه کنیم، کتاب بخونیم. یعنی در کنار این ادعیه‌ای که سفارش شده، علی شناسی وظیفه ماست. ما باید امیرالمومنین رو بشناسیم. در این کتاب علی علیه السلام تجلی حق، بنده هم به عنوان شاگرد بسیار مبتدی سعی کردیم که یه مقدار نزدیک بشیم به شناخت امیرالمومنین علی علیه السلام.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر، امیدوارم که این توفیق نصیب همه ما بشه. ممنونم که آقای دکتر بوژگانی تشریف آوردین، این روز رو خدمت شما و جامعه آزمایشگاهیان مجدداً تبریک عرض میکنم. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
ساعت 10 اینجا تهران است. شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه با اشاره به مصرف شام و ضرورت آن در ماه مبارک رمضان اظهار کرد. توصیه ما این است که سعی کنیم با صرف یک افطاری سبک حتما به استقبال شام برویم. مصرف یک شام سبک از شام نخوردن بسیار مؤثرتر است. وی در برنامه ماه شبکه رادیوی سلامت افزود عزیزانی که شام نمی خورند ممکن است